اما برسیم به خبرهای دیگر. یه دفعه برق برگشته، اینکه آقای بوش میگفت گزینه نظامی روی میزه، نه یه بار شاید ده ها بار. حالا خانم رایش میگوید به اینکه حمله اسرائیل به ایران اسپیکولیشنه، نظربازیه. ما با اسرائیل دائم در گفتگو هستیم و گزینه دیپلماسی رو قبول کردیم و اون هم گزینه ایست که در حال اجراست. البته روز بعد رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت خیر، گزینه نظامی همچنان روی میزه. و امروز در خبرها دیدم که وزیر دفاع اسرائیل آمده به امریکا و در اونجا از امریکا خواسته است که از روی میز بر ندارد این گزینه رو. به هر حال این یک موضع بسیار مهمیه که وزیر خارجه امریکا گرفته و معناش این است که یک گرایشی در امریکا تفوق پیدا کرده بر اون گرایش جنگ طلب، یعنی محافظه‌کاران جدید و معاون رئیس جمهوری. یک مقاله هم الحیات در همین رابطه نوشته که دارای نکات مهمیه. چه میگوید ایشون؟ اون میگوید که تغییر سیاست امریکا در ایران و عراق ربط مستقیم داره با انتخابات ریاست جمهوری امریکا. من اضافه میکنم بر اون نوشته برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران. خب چگونه میگه ربط داره؟ اون میگه ربطش این است که امریکایی ها، یعنی اون سنجش ها که کردن و وضعیت هایی که میبینن، جمهوری خواه ها به این نتیجه رسیدن که عرض کنم مردم امریکا با جنگ سومی در منطقه موافق نیستند و اصرار جمهوری خواه ها بر چنین جنگی به زیان نامزد اونها تمام میشه در انتخابات ریاست جمهوری. در مورد عراق هم باز مردم امریکا خواهان اقامت دائمی قوای امریکا در عراق نیستند و اصرار حکومت بوش بر اینکه یک قراردادی رو به امضای حکومت عراق برساند که حضور قوای نظامی امریکا رو در عراق دائمی بکنه به زیان نامزد ریاست جمهوری است. برای این دو عامل یه سبونی هم اضافه میکنه، میگوید به اینکه حکومت بوش اون تشکیل دولت فلسطینی رو هم رها کرده به لحاظ اینکه او هم به زیان نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه امریکاست، به لحاظ اینکه اون لابی اسرائیل با این هم موافق نیست و اصرار جمهوری خواه ها سبب میشه که اونها به سود جمهوری خواه ها تبلیغات نکنن و احتمالا به سود نامزد دموکرات ها تبلیغات بکنن. و اما در مورد ایران عرض کنم به شما، دو روز پیش یک اطلاع به من رسید که البته هنوز من از مبشر بودنش مطمئن نیستم که بیماری آقای خامنه‌ای شدت کرده و ایشون تواناییش برای تصدی امور کمتر شده و آقای هاشمی رفسنجانی در تکاپوس برای بعد از او در تدارک بعد از او. حالا که این صحبت های ایشون راجع به آقای خامنه ای و اینکه ایشون چقدر به اون آقا باور دارد و اعتماد دارد و اینها و خود رو مطیع اون میداند و با توجه به این که این همه آدمی که در دوره خمینی تحقیر نمونده که از هر آقای خامنه‌ای کرد.
بله.
و این که اون در اون کتابی که با دو نفر عنوان گفتگو انجام داده و انتشار پیدا کرده میگوید وقتی در مجلس خبرگان این طرح بوده تازه اون وقت مطلقا نه طرح نبوده. این گفته این که همون حکومت ناصرالدین شاهی است، استبداد ناصرالدین شاهی است. حالا اینجور مثلا جانبدار دو آتشه ولایت مطلقه فقیه شده. حالا ممکن رب داشته باشه با اون تدارک بعد از آقای خامنه ای. در حال اون چی که روشن است مثلا از جهات مختلف اطلاعات گوناگون و واقعیت های جلوی چشم آدمی گویایی داره، توانایی ایشون برای تصدی امور بسیار کم شده. اما یک اطلاعاتی هم میرسه و این موازی هم که این دیروز و پریروز این آقای احمدی نژاد گرفته، حکایت از این دارد که این آقا بعدش نمیاد که رابطه با امریکا رو به یه جایی برسونه بعد بگه من آنم که این تابو رو شکستم. کاری که خیلی سه دهه کسی بهش توانا نشد من بهش توانا شدم.
منظورتون
حتما اگر این اصطلاح کار بکنه حق این حق رو هم پیدا میکنه که این سطومان رو به پای خود بنویسه.
آیا شما منظورتون از این آقاست؟
یعنی این آقای احمدی نژاد.
احمدی نژاد.
درچه در وقتی که صحبت این بود که ایشون دولت رو یک دست بکنه هم این هر صحبت بود که آقای خامنه‌ای میخواد که عادی کردن رابطه با امریکا به حساب خود رو گذاشته بشه.
بله.
در حال با توجه به این سند دو صفحه‌ای غیر رسمی که نیویورک تایمز یک قسمتی که منتشر کرد ولی این ایشنا کاملش انتشار داد، اونجا یه بندی داره که به نظر حالا شاید در دید غربی ها درست بهش توجه نکردن یا کردن نخواستن که به اصطلاح بهش خیلی باها بدن. به لحاظ اینکه یه اطلاع میگوید که اینا توافق کردن به شرطی که علنی نشه، صحبت علنی راجبش نشه. اون ماده چی میگه؟ اون ماده میگوید یه خواستایی داره از امریکا، یعنی از غرب، کشورهای شش کشور امضا کننده اون مجموعه پیشنهادها، میگه این کار که انجام گرفت اون وقت اون قسمت از توافق را هم که ایران باید انجام بده ما انجام میدیم. خب با توجه به اینکه طرف مقابل اون که میخواهد چیست؟ توقف غنی‌سازی و برقرار کردن برنامه به اصطلاح اتمی ایرانه و جانشین کردن او با گرفتن نیروگاه اتمی از غرب. آیا اینها آمادن که این توافق انجام بدن؟ از این ماده این معنا به دست میاد. بلا اگر نه دیگه موضوع دیگری برای توافق نیست. مگر اینکه فرضیم به اینکه اونها مثلا به دلخواه این رژیم همه اون امتیازهایی که اینا میخوان میدن و اون امتیاز هم که اونها میخوان ایران نمیدهد، به جاش اون که راکی ایران میخواهد اونا میکنن. خب اینو که در واقع یا باید دیوانه باشن یا خیلی ذلیل و بدتر شده باشن این کشور که در واقع در بخش هم از لحاظ جمعیت هم از نظر قدرت مالی و نظامی بخش متفرق جهان هست. خب پس این هم راجع به اون سند غیر رسمی. با این همه مسئله تهدید ایران رها نشده، با اینکه اون قضیه جنگ رو خانم رئیس اون حرف راجبش زده، مازه تهدید ایران به مجازات های اقتصادی بیشتر هم شده.
بله.
ایران تهدید می شود نه تنها به تشدید مجازات های، یعنی مجازات های بیشتر از اون چی که در قطعنامه های پیش مقرر بود، بلکه تهدید می شود به این که در مسئله نفت هم تهدید به مجازات می شود. و با توجه به مانورهایی هم که امریکایی ها در خلیج فارس می دهند و از جهت باز نگه داشتن تنگه هرمز و اینها، روشنه که به اصطلاح این گونه تهدیدها صرف تهدیدهای بی‌مبنا نیست. از دید من تهدیدهای اقتصادی خطرناکتر هم هست از تهدید به جنگ. جنگ معنای نیروی حمله هوایی. خب حالا در این حیث بهش که در زیر اون حرفا می شود و در ظاهر این تهدیدها می شود و اون جنگ به اصطلاح می شود خیال پردازی و اینها، آقای آقازاده هم یک فرمایش فرمودن، یعنی رئیس
سازمان
انرژی اتمی ایران.
بله.
فرمایششون چی؟ فرمایششون هم بسیار جالب است و واکنش های گسترده هم در دنبال داشته. چه میگوید او؟ او میگوید که اگر گفتگوهای در باب پرونده اتمی ادامه پیدا کنه و حل بشود، میتونه این گفتگوها مسائل دیگر منطقه را هم حل بکنه. این مسائل کدام ها ندیدشون که با این پرونده باید با هم حل بشون یا میتوانن با هم حل بشون؟ یکی عراق است، یکی لبنان است، یکی هم بهای نفته. این ستاره اسپورت. خب لبنان واکنش داشته به لحاظ این که معناش این است که این حزب الله لبنان بچه المطالعه است. معنای حرفشون اینه. اونجا واکنش داشته که ما بچه المطالعه این که شما پرونده اتمی رو میگید ما رو مثلا مخواهد بچه المطالعه اون پرونده بکنید. و عراق حل میشه. عراق چجوری حل میشه؟ خب یه نوع اعتراف اولا به این که پس شما در عراق یک کارهای دارید میکنید که اگر اون مسئله اتمی حل بشه اون کارها رو میگید دیگه نخواهید کرد. و چطور تحقیل میکنید؟ میگید امریکا دروغ میگه که ما اونجا تحریکات میکنیم. و البته این تایید میکنه اون اطلاعاتی که میگوید که در باره عراق گفتگوها بین امریکا و ایران ادامه داره و پیشرفت هم کرده. اما با های نفت معنی این حرفی که ایشون میزنه یعنی با های نفت بیا پایین. پس معنیش این است که با های نفت تابعی است از تنش های منطقه و اگر اون مسئله اتم حل بشه این تنش ها بحران ها فروکش میکنه، نتیجه با های نفت هم بیا پایین. از موضوع شما کنم که این سه تا مسئله که این آقای آقازاده تر فرمودن خب در قرب هم بازتاب داره. بازتابش در قرب این است که بس این حکومت بوش و این حکومت های اروپایی که با اون همراهی می کنن پر بی جا نمی جن. اگر نفت گران است، 300 گران است. اگر در عراق بحران رو ادامه دارد و کشت و کشتار زیر سر ایران است، اگر در لبنان رو عرض کنم که در رابطه با اسرائیل مسئله هست، اونم زیر سر ایران است. حالا با همچه رژیمی چیزی چی باید کرد؟ این هست که متوجه میشیم چرا این موازی کاران جدید امریکا دست دادن به ضد حمله. این معنی این که حمله به خانم رایس و سیاست او و این که نه حسن راه حل جز جنگ نیست و ایران این رژیم رو باید برد، نباید انسان در دنیا خیالات زندگی کنه. اینایی که آقای بوتون گفته بود،
بله
برای جدید که مقالات کنه نوشتن از در مجموع این فرمایشات میکنن که دوباره این که بگیم ما جنگ خیال پردازی سو گزینه رو برداری از روی میز، در واقع امریکا رو خلع سلاح کرده ای. نه تنها نباید برداشت از روی میز، بلکه بقیه گزینه ها رو باید از روی میز برداشت، فقط این گزینه بمانند و باید هم به مردم امریکا این نکات رو روشن کرد، واضح کرد تا بدانند که رأی دادن به اوباما امریکا رو با چه مسائلی روبرو میکنه، بدتر از مسئله دوره کارتر میکنه و باید که به اون آقای مکین رأی بدهند و آقای مکین هم نباید امتناع کنه از این که بگوید که نه در صورت لزوم و از جد دیدن باید جنگ خواهد شد.
بله
این هم مجموعه اون چی که در این فاصله در باب بحران اتمی و جنگ و اینها انتشار پیدا کرده و توجه به اونها برای هموطنان ما ضرور است و ضرور تر اینه که هر کسی که این نکات رو این مسائل رو میشنود این رو با دیگران در میان بگذاره، به طوری که جامعه وجدان جمعی پیدا کنه به خطر و رفتارهای این رژیم که به خطر می اندازد ایران رو بسا در موجودیتش.
بله آقای بنشت، من خواستم با اجازتون برگردم به این مقاله الحیات. در واقع چیزی که این مقاله میگوید و پیامی که دارد این است که مثلا یک فرصت دو ماهه یا سه ماهه تا انتخابات وجود داره که جمهوری خواه ها به دلیل نگرانی از وضعیتی که ممکن است برای نامزدشون آقای مکین به وجود بیاد یک سیاست هایی برای مبنا دنبال کردن و اگر انتخابات به نفع آقای مکین تمام بشود دوباره همه اون گزینه ها به طور جدی و از جمله گزینه حمله نظامی روی میز است.
کاملا اینطوره. کاملا نمانجون در همون من غلط کردم. در همون مقاله میگوید این استراتژی نیست، تاکتیکه.
بله.
یعنی فقط به کاری میاد که رأی های بیشتری آید آقای مکین بشود. بعد که اون بر ریاست جمهوری رسید، خب همون سیاست که باید ادامه میده. این یک نکته دیگه یه حالا به مناسبت همین توضیح به جا و به موقع شما، این صحبت های آقای اوباما در اروپا.
بله.
اون گفتش که از جمله اون صحبت هایی که این که خطاب به رژیم ایران منتظر رئیس جمهور بعدی نشید. خب این دو تا جنبه داره این صحبت. یکی این که زمان اکتبر سازی سپری شده، فکر میکنید که با بازی در موضوع اتم میتونید در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مؤثر بشوید، اون زمان سر آمده. یه معناش هم این است که نه انتقامان کنید که اگر من به ریاست جمهوری انتخاب بشوم سهرنگارانه با این مسئله مجهز شدن ایران به سلاح اتمی روبرو خواهم شد. نه، با همون قاطعیت با این مسئله روبرو خواهم شد. این ترتیب معناش این است که رویه رژیم کنونی ایران نه تنها مسئله ایران رو مسئله از مسائل اول تبلیغات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری امریکا کرده است، بلکه یک اتفاق نظری رو تحمیل کرده. هرچه اون اول کوشیده بود فاصله بگیره آقای اوباما، به تدریج این روش هایی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای اتخاذ فرمودن، او رو مجبور کرده اون مواضع رو اون موضع رو رها کنه، نزدیک بشه به موضع این طرف و برسه به این همچه موضع دیدی که بی خودی منتظر رئیس جمهور بعدی نمانی. خب دیگه ما ساعتمون سر رفت.
خیلی سپاسگزارم.
به گفتگوی آینده.
اگر شما صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز شما خوب و خوش.
و اوقات شما بخیر تا گفتگوهای آینده که در خدمتتون باشه.
انشاءالله.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با رابطه نخبگان و مردم، اینکه از دید هدف و روش آزادی نیروی محرکه سیاسی سخنگوی خواستهای مردم است، اینکه دعوای رژیم با جامعه ایست که میخواهد آزاد و مستقل باشد، حکیم فردوسی دانا و بیان کننده قواعد دائمی پیدایش، رشد و انحلال قدرت، هشدار حکیم به انسان ایرانی که اگر جنبش آزادی نباشد مرگ و انحلال قدرت سرعت و شتاب نمیگیرد، اینکه آیا آمریکا توانایی ملت سازی را دارد یا نه، مدارک نو در رابطه با نقش آمریکا و انگلیس و ایرانیان قدرت طلب در شروع حمله عراق به ایران و ادامه آن، اینکه هیچ جرمی بالاتر از اینکه کسی عامل حمله دشمن به ایران شود وجود ندارد، دروغ‌های آقای رفیق دوست در رابطه با جنگ، تحولات تاکتیکی سیاست حکومت آقای بوش در رابطه با ایران و پرونده اتمی، و نیز تغییرات احتمالی سیاست‌های نظام و حاکم در این باب، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.